به نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و ابقى و امر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزق نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اولم يأتهم بينة ما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل قل کلون متربس قل کلون متربسون فتربسو فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. مقدمتا میلاد با سعادت تحفه عالم ربوبی خیر البشر انسان کامل حضرت پیامبر محمد مصطفی علیه السلام به همه عزیزان تبریک عرض می کنم به امید اون که این نعمت عظمایی که از طرف خدا برای حیات صحیح زمینی بشر آمده است رو به نحو کامل بتوانیم بهره گیری کنیم و این حیات رو زیر بیرق مکتب پیامبر به ثمر برسانیم. مهم درک نعمت نبوت است و عشق به پیامبر در ازای عشق به نبوت و عشق به نبوت در ازای نیاز ما به راهنمایی در این زندگی پیش میاد. به اندازه‌ای که بشناسید که ما چشم بسته هایی هستیم که در این دنیا اگر یک چشم بیداری دستمون رو نگیره بر هم میزنیم و همدیگر رو میشکنیم و اسمش رو زندگی میگذاریم. مهم اینه که بدانیم چشم بسته های این روزگاری. ما کشتی هایمون رو در آب دنیا با چشم بسته به هم میزنیم و چشم بینا و بصیر نبی نقشش اینه که به جای این که ما بر هم بزنیم دست همه ما رو میگیره تا به مقصدی که نیاز حقیقی ماست ما رو برسانه. و اگر این رو خوب شناختیم به راحتی و ارزانی نبوت رو نمی فروشیم و عشق به نبی را عشق به همه حیات خودمون می دانیم که همه ما یحتاج حیات ما در جمال پرجلال پیامبر خاتم محمد مصطفی نمودار است. آیه 129 به بعد رو موکول کردیم که در این جلسه بحث بشه. فرمایش خدا این بود که ای پیغمبر، اگر ما هنوز ستمگران را زنده نگه داشتیم، اگر ما مشرکینی که پنجه در روی تو میکشن و رو در روی تو میایستن هلاک نمی کنیم، قصه‌ای در کار است. جهان ما یک جهان نظاممند است، با قوانین این جهان ما بنا داریم انسانها را بپرورونیم. خداوند مثل یه آدم که نیست که یه رو تصمیم بگیره این کارو بکنه، فردا تصمیم بگیره اون کارو بکنه. آدمها چون ناقصن قانونمند نیستن. بنده نمیتونم من قانونمند باشم، حالا من بگم قانون من این که همیشه این کارو بکنم. خب من بقیه عوامله که نمیشناسم، یه عاملی فردا پیش میاد نمیتونم این کارو بکنم. پس من نمیتونم یه قانون یه ثابتی برای حیات خودم بگذارم، اما خدا که میتونه برای کل نظامش یه قانون ثابت بگذاره. چرا؟ چون اون علم مطلقه. علم مطلق همه حوادث گذشته و آینده پیششه. پس برنامه خدا برنامه ثابت لایتغیره. چرا؟ چون هر حادثه‌ای هم که فرد بخواد پیش بیاد پیش خداست، علمش پیش خداست. پس هیچ چیزی تغییر نمیده سنت خدا را. بنابراین یک قوانین عالی ثابتی در این جهان داره که طبق این قوانین ثابت متعالی داره ربوبیت خودش رو اعمال میکنه. ربوبیت یعنی بنده پروری. قاعده بنده پروری خدا با یه قانون و انضباطی است. پس پیغمبر اینجور نیست که فردا اگه مشرکا حالا یه طغیانی کردن، یک عصیانی کردن، ما حالا زود نابودشون کنیم. ما با قاعده اینها را آوردیم تو این جهان، با قاعده خودمون باشون برخورد میکنیم. لاولا و لاولا کلمت ربک، ای اینجا حالا کلمتون است، در جای دیگه کلمت ربک، اینجا را به اونجا ارجاع میدیم. یعنی اگر قاعده و قانون پروردگار تو نبود آنی همشون رو نابود میکردیم، ولی با قاعده است نظام. سبقت من ربک لکان لزاما، اون چه که سرنوشت اینا بود همراهشون میشد، ویران میشدن. اما قاعده چیه؟ یه عجل مسمایی در صحنه است. وقتی عجل مسمایی در صحنه بود انتظار نداشته باشید که طبق احوالات خودتون که امرو تصمیم میگیرید یه گروهی ویران بشن، یه مشرک نابود بشه، خدا سنت شما را اجرا کنه. خیلی دقت کنید، آیه خیلی عجیبی است و بسیار سوالات ما رو جواب میده. مگه یکی از سوالات ما معنی نیست که پس اگه مثلا مشرکا بدن، اگه آمریکا بده، چرا بوسنی هرزگوین نابود میشه، ضربه میخوره به جای سربا؟ قصه منطقی است که باید جوابش رو از صاحب هستی بگیریم. بقیه نکات خوبی توی آیه هست در همین راستا. آیه 129 به شما گفت که جهان ما قانونمند است، بگذارید طبق یک نظام کل و عادلانه جهان اداره بشه. بلکه پیغمبر حالا اگه تو حرف حق رو زدی، یک، بعد در مقابل ستم هم کوتاه نیمدی، این دو، حالا ستم هنوز نابود نشده است، دیگه اون قاعده داره. حالا تو وظیفت چیه؟ تو وظیفت اینه که اگر ستمگر نابود نشده، اگر توحید هنوز جلوه نکرده است، تو عقب نشینی کنی یا تو رو حرفت محکم واسی. قاعده را که کشف کنی الان آقا شبه. حالا اگه 100 دلیل 100 نفر بیارن چشما بندرن ببندن، بندرن توی یه چا بندازن، بگن خیلی خب حالا قبول داری روزه، خب نه هنوز شبه. من که شب بودن ها از اینکه یک کیسه تو سرم کردن به دست نیوردم، که حالا که شما کیسه ای تو سر من کردین من بپذیرم. من شب بودن ها از طریق دیگه به دست آوردم، جهان را میشناسم، نم امن شبه. حالا چه کیسه تو سر من باشه، چه لامپ روشن باشه، روز بودن ها از لامپ روشن بودن به دست نیوردم، که حالا که لامپ روشن نیست روز شب باشه. و شب بودن ها از اینکه توی تاریکی قرار بگیرم به دست نیوردم، که اگه توی چام انداختین درشو گذاشتین بگم شبه. من جهان را میشناسم، حالا نظام جهان شب کرده از اینجا را. خب حالا سوال اینه، حق را که حقانیتش براتون ثابت شد رو از طریق اینکه امروز هنوز پیروز نشدیم که نباید از دست بدید. خیلی دقت کنیم به این آیه نورانی. فقط دلم میخواد یادتون باشه بعد آیه 129 داریم آیه 130 را میخونیم. یعنی در آیه 129 داره میگه پیغمبر این قاعده است که ستمگر هنوز از بین نمیره، نه اینکه فکر کنید چون از بین نرفت حقه. دوباره دقت کنید، بعضی ها فکر میکنن اگر ستمگر از بین نرفت حقه. مگه چطوری باید فهمید این ستمگره؟ چون که مونده است حقه، یا چون که نابود میشه باطله، یا چون توحیدی نیست باطله؟ ملاک حق و باطل شما چیه افراد را؟ ملاک اینکه یکی حقه اینه که پول داره، ملاک اینکه یکی باطله اینه که بدبخته، ملاک اینکه یکی حقه اینه که زور داره، ملاک اینکه یکی باطله اینه که بی‌ارزه است. این از کجا آوردید؟ این مکتب شاست، مکتب اسلام این نیست. مکتب اسلام بارها عرض شده است در سوره فجر دارین که ما نظاممون نظام امتحان است. در نظام امتحان بعضی را با فقر امتحان میکنیم، بعضی را با غنا. اهل دنیا هم که میگن اگر وقت در علیه رزقه هم، وقتی رزقشون رو تنگ گرفتین قال ربی اهانن، میگن به ما توهین شده است. بی خود میگن. فقر نشانه توهین به مسلمان انسان نیست، همطور که غنا نشانه رحمت نیست. دو نوع امتحان است، عکسش هم نیست. غنا هم نشانه توهین نیست، دو نوع امتحان است. بستگی به من خودتون داره. بعضی ها را با فقر میشه امتحان خوب بکنن، بعضی ها را بکنن. خداست که صاحب ماست، نه هر پول داری بده و نه هر بی پول خوبه و عکسش هم نه، نه هر پول داری خوبه. اصلا این قاعده نیست. دو نوع امتحان است، بعضی ها با غنا خوب امتحان میدن، بعضی ها با غنا بد امتحان میدن. حالا که آیه 129 خوب روشن شد، روشن بشه که نظامی است که طبق این نظام در عجل مسمایی ستمگر سرنوشتش رو میبینه. پس پیغمبر تو حرف ده بزن، حرف توحید ده بزن، روشم واسا، محکمم واسو، بذار ببین چی میشه. صبر کن، خداست که در یک عجل مسمایی یک زمان تعیین شده ای گورباچوف رو میبره و یک زمانی هم ستم امپریالیسم رو میبره. پس تو چه کار کن؟ آیه 130 فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس. اول مفردات آیه رو بحث کنیم، بعد یه بحثی روش میزنیم. پس فصبر علی ما یقولون، پیغمبر دیگه صبر کن، هر چی میخوام بگم. میگن شما موفق نیستید، بگم تو که از طریق دیگه حقانیت دین رو کشف کردی. پیغمبر هر چی میخوان بگن، تو موضع دینی تو عوض نکن. نگو که ما چون خوب اشعه پیروزی را ندیدیم میخوان تغییر موضع بدیم. اینجوری نیست مسئله، محکم باشه هر چی میخوان بگن. در جو تبلیغاتی دشمن خود رو مباز. وصبر علی ما یقولون، و وقت چه کار کن؟ مفردات آیه، سبح به حمد ربک، تسبیح خدا را بگو. یکی قبل طلوع شمس یعنی نماز صبح، و قبل غروبها یعنی نماز عصر. حالا یک دقیقه دقت کنید، این آیه وقت اومده است که نماز عصر یا ظهر، یعنی یکی اینا نبوده است. بنا به فرمایش علامه یه بحث است، یه بحث کلی هم مثلا خیلی فرق نمی کنه. حالا باز بریم جلو. و من آناء اللیل، یعنی در ظرف شب که میشه نماز چی؟ یا مغرب و عشا یا عشا. و اطراف نهار، بین ظهر و بین ظهر که یکیش همون چی بود؟ صبح بود. یکشم عصر میشه، به عصر میشه. اطراف نهار لعلک ترضا، این کارو بکن شاید راضی بشی. ما حالا به ریزکاری های فقهیش کاری نداریم، از نظر بسیار فقها این فسبه جمله مستنف است، یعنی نمیخواد اون قبلی ها رو بگید، میخواد خلاصه قبلی ها رو بگید. وقتی خلاصه قبلی ها باشد، وقت نماز ظهر هنوز وارد نشده بوده، وقت میشه نماز صبح و عصر. آناء اللیل هم میشه نماز چی؟ نماز مغرب و عشا، یا خود نماز شب هم اشاره بهش باشه. اونچه که اصل مسئله است، نکته فقهیه که ما اصلا حق نداریم بحث کنیم. فقها با زحمات زیادی که میکشن از متن قرآن نکات فقهی رو در میارن. اونچه که برای ما اینجا مختصرا قابل بحث است اینه که میگه پیغمبر تحت تأثیر تبلیغات مشرکین قرار نگیر. یک دو، خودتا با عبادت بپرورون.
آنچه می طلبی با عبادت به دست بیار. لعلک ترضا. شما باز دقت کنین آیه در چه جوی نازل شده است. جوی که پیامبر تبلیغاتشون رو کردن، حرف حق و منطقی رو زدن، ولی مشرکین نمیرن زیر بار. حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید بگم حرف ما ضعیفه. مثلا ما بیام خودمون رو تبلیغاتمون رو تضعیف کنیم، بگیم آقا 13 سال ما کاری نکردیم. یعنی واقعا فقط با همین چماق میشه همه را روف؟ یعنی 13 سال ما کاری نکردیم؟ یا حتی اگه کاملا هم همه کارمون صحیح بود، اینی که یه عده حرف ما رو نمیپذیرن هست. قاعده جمعه در این که نظر کنیم به خودمون که اون چه وظیفمون است رو خوب انجام بدیم، یه بحثه است. ما باید خوب انجام بدیم. اما اینکه فکر کنیم حالا اگه ما خوب وظیفمون رو انجام بدیم کار تمام است، یعنی دیگه مشکلی نیست، یعنی دیگه همه مؤمن میشن، هم چیزی نیست. پیغمبرات معصومن، پیغمبرها هر چه باید بکنن میکنن، هیچ سستی و خللی در کارشون نیست. ولی خدا میگه پیغمبر حالا که هر چه که وظیفت از انجام دادی بازم کار جلو نمیره، بازم مشرکین زیر بار نمیرن. حالا به آیات بعدی میرسیم، میرسیم به جایی که میگه پیغمبر نگران نباش، ما همشون رو نابود میکنیم. اینجور نیست که علت شرک مشرکین سستی بچه مذهبی هاست، و اینجور نیست که بچه مسلمونا کوتا اومدن که مشرکین در شرکشون قوی شدن، و اینجور نیست که فوکلیای خیابون فقط تقصیر جمهوری اسلامی است و مسائل اقتصادی. نه خیلی، بعد از خودش ما باید مواظب باشیم بدی نکنیم. اما اینکه فکر کنیم حالا اگه ما بدی نکنیم اینا خوب میشن، همچه خبری نیست، معلوم نیست، هر کس خودش وظیفش رو میدونه. میگه پیغمبر پس تو بعد از اینکه خوب تبلیغ دین کردی، تقویت معنویت کن خودت را. یعنی تو کارهای اجتماعی سیاسی از مسائل عبادی فارغ نشو. این یک. و وقت بعد میگه مسائل عبادی رو چقدر انجام بده؟ اونقدر که جانت حال بیاد. یعنی خلوت بین خودت و خدات رو به پا از دست ندی. یعنی در مقابل با دشمن نپذیرفتن دشمن حرف تو را نتیجهش این باشه که تو رابطت را به خدا قوی کنی. در جمهوری اسلامی بچه های بسیجی باید بعد از اعلان حق و حقیقت در صحنه اجتماع خلوت بین خودشون و خدا رو تقویت کنن. اون چه شما رو راضی میکنه اینه، اون چه که حاصل حیات شما رو از بین میبره تقویت بعد معنوی است. اما نه معنویت انزوا، معنویت ارتباط با جامعه. یعنی بعد از اینکه ابلاغ سخن حق کردی به جامعه، در حد توانت سخن گفتی، در حد توانت تبلیغ کردی، اون چه تو را اصلاح میکنه و قلبت رو راضی میکنه تقویت معنویت است. یکی از ضربه هایی که بچه های سیاسی ما میخورن مگه همین نیست؟ اونقدر برمیرن به جامعه که اصلا نمازشون هم از سر وقت غافل میشن. من نمیدونم میشه یه بچه بسیجی که زیر سایه دین زندگی میکنه نسبت به عباداتش حساسیت کامل نداشته باشه و نسبت به بی‌حجابی خیابان حساسیت بیشتر از عباداتش داشته باشه؟ اینا این آیه نمیگه. این آیه میگه که مواضعتو تغییر نده و با عبادات قلبتو تقویت کن. خیلی عالی اگه روش فکر کنیم. بعد میفرماد لعلک ترضا، شاید به رضایت جان برسی. شما میدونید که وقتی به یه چیزی بیش از حد توجه کنید، ناخودآگاه قلبتون هم میدوزه، میروبایه. حالا اگه اون چیز باطل باشه، بعد از 5 سال 3 سال که خیلی بهش علاقه پیدا کردی، میذاریش کنار، یه چیز دیگه رو بهش علاقه پیدا میکنی، اون وقت 3-4 سال اون میدوزد عمرتون رو. حالا اگه بیای از اول به چیزی علاقه پیدا کنی که حق باشه، چرا مثلا بنده اگه به چرخم بیش از حد علاقه پیدا کنم بعد از 5-6 سال نمیخوامش؟ میبینی مثلا سال اول نوارشو عوض میکنم، هی هر روز پاکش میکنم، رینگاشو واکس میزنم خیلی تمیز، بعد از 5-6 سال هم میفروشمش. چرا؟ چون چرخه. درست از اول منو میرباید، ولی قدرت ربودن ابدی نداره، چون حق نیست، چرخ است نه حق. میگه تو دلتو به حق بده. حالا اگه طولانی نظر به حق کنی، چون حق حق است و چرخ نیست، هر چه بیشتر نظر کنی بیشتر محبتت رو جلب میکنه، یعنی بیشتر عشق می‌ورزی. اون وقت اگه بیشتر عشق ورزیدی بیشتر تسلیمش میشی، اون وقت اگه بیشتر تسلیمش شدی قضای الهی راضیت میکنه، اون وقت اگه طبق قانون خدا دیدی که خدا میپسندد که آمریکا باشد تا مردم بیشتر امتحانشون رو بدن، شما میپسندی. پسندم اون چرا؟ جانان پسندم. این مقام این آیه است. لعلک ترضا، یعنی راضی میشی به سنت خدا، یعنی میبینی اون چه حق است همونه که به وجود اومده. به یکی از عرفای بزرگ گفتم که آقا میخوای بری بهش؟ گفت مگه حالا تو بهش نیستم؟ گفتن چیا تو بهشتی؟ گفت مگه بهش جایی نیست که هرچه آدم میخواد بشه؟ نه؟ شما تو قرآن میخونین به اهل بهش هرچی بخوان میشه. گفتن آره. گفت خب من طوریم که هرچه میخوام شدم، یعنی سلیقش با سلیقه خدا یکی شدم. خب این علم تو بهشته؟ به قول مولوی میگه من که صلح هم دائما با این پدر، من که صلح هم یعنی با پدر هستی، من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هست اندر نظر، این جهان برای من جنته. لعلک ترضا، کی ناراضی است از جنگ 8 ساله؟ اون که رضایتش با رضایت خدا منطبق نیست، و اون که میدونه این یک رحمت خداست، نه تنها راضی است، به عنوان یک رحمت میدونه. امام ما فرمود که ما در جنگ 8 ساله انقلابمون رو محکم کردیم، هر روز در جنگ نعمتی به ما رسید. ولی یه کسی که منطبق نیست سلیقش با خدا، میگه ضرر کردیم که شهید دادیم. یه کسی که منطبق سلیقش با خدا، بزرگترین رحمت رو همین شهادت دهی میده میدونه. بعد میفرماد که پس آیه رو دقت کردیم، میگه پیغمبر ارتباط دا با خدا قوی کن، یعنی بچه مسلمون تو از سخن حق داد عقب نشینی نکن، نگو 13 سال از انقلاب کردیم. چی کردیم؟ چی کردی 13 سال از حرف حق زدیم؟ میگه این کم کاره؟ این کم کاره که یا حرف حق زدیم یا باطل. اگه حرف حق زدیم، همین که حرف حق زدیم موضع صحیح است. این که هنوز آمریکا از بین نرفته باشه، اون که دیگه لا لا کلمه، آیه 129. این که آمریکا هنوز از بین نرفته، اون که زیر مدیریت خداست که کی باید از بین بره. این که ما یا 13 سال از حرف حق زدیم، همین کاره، همین کاره. نگو که ما چی کار کردیم، همین کاره. پیغمبرا چی کار کردن؟ ادیسون چه کار کرد؟ ادیسون به شما برق میده، حالا با این برق به بشر خدمت میشه یا به همون اندازه که خدمت شد خیانت میشه. برق که فقط خدمت نکرده به بشر، تمام دستگاه های فحشا با برق داره میشه. تلویزیون آمریکا که عامل انحراف بشر است با برق داره میشه. بدترین فیلم های سکسی با برق تهیه میشه. خب مسجد هم با برق روشن میشه. برق که خودش خدمت نیست که، اساس. همیشه تو سر دشمن زد، همیشه تو سر دوست. اما نبوت چی؟ پیغمبره چی؟ فقط خدمت است. برای اهل دنیا میگن خب برق چه بعضی پیغمبری است، با برق میشه جلومون رو ببینی. خب جلو دارم میبینی، ولی خودت دارم میبینی، حیات دارم میبینی. پیغمبر آیه عجیبی است، آیه 131. لا ولا تمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات، ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ای پیغمبر، چشمت رو به شکوفه های دنیا، خوب دقت کنی، چشمت رو به شکوفه های دنیا که این یک متاع دنیایی است برای خانواده های شرک مدوز، که این متاع دنیایی برای امتحان اهل دنیا است. لنوف تنهم فی، برای امتحان اهل دنیا. و رزق ربک خیرون و ابقا، رزق پروردگار تو هم بسیار خیرت هم پایداره. پس ببینیم، مگه یه سوال برای روح ما نیست که آقا چقدر خوششونه اهل دنیا. میگه پیغمبر اصلا چشم دو خیره نکن. مد که شنیدن دیگه، مد یعنی کشیدن. میگه لا تمدن عینی که، نکش چشم تو، خیره نشو به دنیا، خیره نشو. دنیا نمیارزد که فرو بری توش. گاهی وقت دیدیم ما یه لیوانو ور میداریم که باش آب بخوری، این که طوری نیست. یه وقت از هی به این لیوان نگاه میکنیم، میریم تو لیوان. اینا میگن مد عین، فرو رفتن. یه وقت میریم خونه همسایه، برامون یه فنجون چای میارم، خب ما دستشون درم چایشون میخوریم. یه وقت از میریم تو فنجون همسایه، چقدر قشنگه، هر دم ما باید بخریم. بعد هم میریم دیوار و در و دیوار و در و دکور همسایه. اینا میگن مد بسر، مد عین. یعنی آقا کجا داری میری؟ رفتی تو دنیا؟ میگه ای انسان ها نرید تو دنیا، نرید، خوب دقت کن، نرید در متاعی که به خانواده های مشرک دادی. حالا بعد دونه دونه آیه رو معنی میکنم که این متاع شکوفه است. شکوفه فرقش با میوه چیه؟ شکوفه بعد از یه مدتی میریزه، میوه جوندار میشه، شما میخوری، شکوفه میریزه. میگه پیغمبر جان، بچه های متدین، این متاعی که به اهل دنیا داریم شکوفه است، پایدار نیست. این یک. او وقت شکوفه عقباس یا شکوفه دنیا، ببین آیه را، زهرتل شکوفه حیات دنیاست. حیات دنیا خودش چقدره؟ حالا تازه شکوفه دنیا ببین چقدره. حیات دنیا خودش هیچ چیست. در قرآن میگه متاع قلیل. کل دنیا چقدره؟ حالا شکوفه دنیا ببینید چقدره. شکوفه در فصلی از فصول سال دنیا و در قسمتی از اون فصل که از فصول اون دنیاست رخ می نماید، بعدم تموم میشه. این کل دنیاست، کل دارایی اهل دنیا همین قدره است. شکوفه دنیاست، میارزد که تمام خودت رو بفروشی به دنیا، میارزد که بری فرو تو دنیا و با حسرت دنیا رو بخوری. این چه کاریه؟ میگه ای آدم ها نرین تو دنیا، اون چه به اهل شرک دارین. این ازواجا منهم، این هم برمیگرده به مشرکین که در آیات قبل بود. میگه نرو باید، متاعیست از دنیا. بخونیم آیه را، لا تمدن عینی که، چشمت رو خیره نکن، یا دو چشمت رو خیره نکن. الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، به اون چیزی که ما به وسیله اون امتعه یک امکاناتی به این خانواده های مشرکین دادیم. زهرت الحیات دنیا، شکوفه دنیاست این، برای چی چی؟ لنفته نهم فیه، میخوایم آزمایششون کنیم. آقا هر کسی یه جور آزمایش میکنی، خب اینا هم اینجور آزمایش میکنی. من نمیدونم شما، آره یه قاعده نیست، ولی من بعضی دانشجوها و دانش آموزای خودم رو یادمه که بعضی دانشجوها و دانش آموزایی که خیلی بچه ها باهوشی بودن، خوبم درس میخوندن، مثلا بعدم دانشگاه قبول میشدن، همه میگفتن اینا دیگه خیلی وضعشون خوبه. بعد مثلا من دانشجو الان داریم که خب واقعا بهترین نمره رو آورد، بهترین مدرکم، بهترین رتبه رم در دانشگاه آورد، دانشگاه قبول شده، بعدم حالا فارغ التحصیل شده است. همه میگفتن دیگه تو خوشت هست، همین یکش به دوش گیره. بعد یادم از دانش آموزایی که اینا واقعا دیپلمشون زورکی گرفتن، حالا کلی وضعشون خوب است، حالا اینا اون آقا را از در راه خدا میخره آزاد میکنه. من تحلیل خودم اینه، خدا به این رزق فکری داد، به اون رزق جسمی، اونا دونو رزقه. اون باید با امکاناتش بندگی کنه، اینم با هوشش باید بندگی کنه. نمیخوام یه قاعده کلی بکنم، ولی شما اون برا قاعده نکنید که فکر کنید مثلا یه کسی خیلی باهوش بود خوشبخته است. نه، این اون رزقه. یعنی خدا اگه کسی خیلی باهوش بود اینا بهش رسیده است، کسی که خیلی باهوش بود بهش نرسیده است، اینا تو دنیا میتونید تصمیم ادعا کنی. خیلی ها هستن آدم خیلی معمولی از نظر فکری، ولی خیلی خوشبختن، هم مؤمنن، هم وضع اقتصادشون بد نیست. خیلی آدم خیلی چیزهوشین، یعنی خیلی هم بدبختن، گاهی وقتا بدم هستن، عکسش هم هست. میخوام قاعده نشه که فکر کنیم اگه کسی باهوش بود مثل کسی هست که پول داره، این دیگه خدا بهش رسیده است. نه آقا، لنفته نهم فیه، برای این به اینها این امکانات دادیم که امتحانشون کنیم. چرا اون طرف قضیه را خدا بحث نمی‌کنه؟ چون اون طرف مشخصه، این که در فقر ما را امتحان میکنه این مشخصه. بحث سر اینه که فکر کنیم مثلا در غنا امکانات داده، خدا بیشتر دوست داشته پولدارا را، هم چیزی نیست. لنفته نهم فی، یه نوع امتحانه. پیغمبر تو فرو نرو، بچه های مذهبی متدینی فرو نرین تو دنیا. لا تمدن عینیک، چیزی نیست بگید یه کاری کنید دنیا از چشمتون بیفته، اون وقت ابزارتون میشه. از چشم من اگه این لیوان آب افتاد، اون وقت نمیخورم آباشا، یا میخورم اما قربونش نمیرم. از چشممون اگه دنیا افتاد، دنیا میشه ابزار. آیه بعدی، قبل از اینکه آیه بعدی رو بخونم یه تیکش نخوندم. و رزق ربک خیر و ابقا، ای پیغمبر اون چه که خیرست، یک یعنی فایده داره، دو میمونه برات. حالا اومدیم تمام کاخهای دنیا مال تو شد، میمونه برات. همین حالا برات نیست. اگه همه کاخهای دنیا برای من باشه، من کجا مال فلان روی صندلی نشستم؟ نمیتونم که تو همه کاخهای دنیا برم. هم حالا برای من نیست، هم بعدا برای من نمونه. خیرم نیست، یعنی نتیجه برام نداره. پیغمبر اون چه برای تو نتیجه داره، خیر رزق رب است که بنا به سیاق چون مقابل دنیا قرار داره، یعنی معنویت. ببینید پس اون مفسرین عزیزی که رزق رب را معنویت گرفتن خیلی کار دقیقی کردن، چون رزق خدا هم شامل دنیا میشه هم شامل معنویت. اما چون این رزق مقابل متاع دنیا قرار داره، یعنی چی؟ یعنی رزق معنوی. میگه پیغمبر رزق معنوی است که پایدار است برات، تو چرا میخوای ول کنی؟ البته اینا که حد حتما خودتون میدونین، گفت به در میزنه که دیوار بشنوه، یعنی قصه ماست پیغمبر که در افق نورانیت. حدیث از عجیب از امام صادق صلوات الله علیه هست، نگاه کنید به جزوه هاتون. امام صادق علیه السلام میفرماد که چون این آیه نازل شد، پیامبر میفرماد برخاست و نشست، یعنی حیرت کردن، بلند شدن و نشستن. آنگاه فرمود کسی که در ناکامی ها سن نداره، کنکور قبول نشده است، کرای نشینه، هرچی در ناکامی ها به آنچه نزد خداست دلگرم نباشد، دلش از حسرت بر دنیا پاره پاره میشه. تو را تو دنیا نبینه که دلت تک پاره بشه، چون تو عاشق دنیای دلت تک پاره میشه. و کسی که چشم به آنچه مردم دارند بدوزد، اندوهش بسیار گشته و هرگز از غیظ تهی نمیشه. کسی که چشمش باشد که اونا که مردم دارن منم میخوام، میگه دوتا همیشه غم داره، کینه، کینه، کینه به آدم رو پیدا میکنه این آدم. و کسی که کسی که نفهمد که خدای تعالی غیر از خوردن و آشامیدن نعمتهایی دارم، فکر میکنه بعضی ما اینجوری میگه خدای نکرده، فکر میکنیم فقط ما توی دنیا که دنیا رو داشته باشیم، این همه نعمت غیب و قیامت را نفهمیم. میگه اگه کسی اینا نفهمد، عجلش کوتاه و عذابش نزدیک میگردن. بنده معتقدم، از قرآنم به نظر خودم این آیه این اعتقادم رو گرفتم، بسیاری مریضی های هلاکتبار ریشش حب دنیا است. همین مریضی های بیمار قلب و نمیدونم مشکلات ریوی و مشکلات عروقی ها، یعنی مسئله جسمی در جاش باید بحث کرد. یا فلاسفه هم، یعنی در فلسفه اسلامی هم ما اینا دلیل داریم براش، هم در فلسفه اسلامی دلیل داریم، هم صریح آیه قرآن داریم. اینجا هم یه اشاره میکنه، میگه عجلش کوتاه، یعنی زود میمیره، یعنی زود مریض میشه که بمیره. یعنی کسی که خیلی حرص دنیا رو بخوره عمرش هم کوتاه است، الا اینکه اون بحثش جداست. بنا به سننی خداوند عده‌ای از اهل دنیا رو نیگر میداره تا بقیه استفاده کنن. بعضی این اهل دنیا دیدن مثل تونتابای حموم هست. آخه یه دهی تو این دنیا فقط دنبال چی هست؟ نون هست، نه دنبال تقوا. اینا تونتاب هست، کارشون چیست؟ تونه حمام دنیا را میتابن تا اهل تقوا برن تو حمام دنیا پراپاکیزه بشن و بیان بیرون. آخه یه سنار میدن به چی؟ به تونتابه. بعضی ها را خدا نگرشون داره که بیشتر تون بتابن. ما باید زرنگ باشیم، ما تو دنیا تو همومش بریم نه تو تونش. نتیجه تونتابی سیاه رو شدنه، نتیجه حموم رفتن سفید رو شدنه. مثال سنبت، حالا ما تونتابی را نمیخوام اذیت کنیم، این مثاله. و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، پیغمبر، پیغمبر اهلت را به نماز دعوت کن. نماز یعنی وسیله دقیق ارتباط مخلوق با خالق، بهترین شکل ارتباط مخلوق با خالق و خدا تحت عنوان نماز به ما داده است. پیغمبر اصل مسئله را ول نکن، دنیا نباید ما را به حسرت بکشه، ما اومدیم تو این دنیا به صلات وارد بشیم. واستبر علیها، رو نماز پافشاری کن، نه در دنیا داری پافشاری کن. یکی از صفات مومه، من حیف شما میدونم که زیر این آسمان باشید و نمازتون را با نوافل تقویت نکنید. نمیدونم اگه من و شما این کار نکنیم کی بکنید. حب دنیا باعث شد که ما زود از نماز دریم به دنیا بچسبیم. آیه قبلی گفت چی؟ لا تمدن عیناک، وقتی چشمتون نباید تو دنیا فرو بره، پس با نوافل نمازتون را محکم کنید. این واستبر علیها یعنی واسا پافشاری کن روی این عبادت ناب. لا نسألک رزقا، خیلی این جالبه، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، پیغمبر از تو راجع به رزق مردم سوال می نمی کنن، قصه رزق مردم را نخور، قصه رزق اهل و عیال دم نخور، خودت هم رزق ما می دیم. نحن نرزقک، ما رزقتا می دیم. وقتی ما داریم رزقتا می دیم، تو قصه رزق نخور. تو نیمدی با پیامبری شکم مردم را پر کنی، تو اومدی روح مردم را نورانی کنی، تو اومدی جهت حیات مردم را بدی. نبوت برای نجات انسان است، نه پر خوردن انسان. آیه ادامش، بل عاقبت لتقوا، عاقبت کار برای تقواست نه برای سرمایه. فرزن که چند کاخ داشتید، که چی؟ عاقبت شما با تقوا نجات پیدا میکنه، نه با سرمایه. یعنی اون چه باید براتون مهم باشه و برای انقلاب اسلامی مهم باشه، نجات انسان هاست از کفر. پیغمبر تو دین نیوردی که مردم فقط مشکل اقتصادشون حل شه، تو دین رو وردی مردم از کفر نجات پیدا کنن. مردم از انقلاب اسلامی فقط انتظار دارن شکماشون سیر شه. حالا اگه شکماشون سیر نشه، میگن انقلاب به چه دردی میخوره. این همینه، به پیغمبرم همینه میگفتن. اصلا این چه فکریه؟ انقلاب اومده که شما سیر نابود نشین، سیر کافر نشین، سیر گرسنگی نه که خودت حل کنی. جمله عجیبی است از امام، 2:1:68، یعنی این آخرین جمله امام است قبل از فوتشون، این مد نه این جمله. فرمایشات، فرمایش امام را این تیکش نگاه کنیم. میفرماد که مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولان را از وظیفه ای که به عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. یعنی اگه مسئولا فکر کنن مسئول شدن که کابجا مساوی کنن. دوباره بعد می‌فرماد باید دولت تمام سعی خود را در اداره مردم بنماید، ولی بدین معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. یعنی اصلا نریم تو این فکر را که ارزش یک انقلاب به اقتصاد اون انقلاب است. اینا کی تو ذهن ما کرده است؟ اینا بی بی سی میگه انقلاب موفق نیست چون که مشکل اقتصادی داره. پیغمبر را خدا بهش میگه پیغمبر وقتی حرف حق زدی موفقی، میخواد مردم بپذیرن میخواد نپذیرن. حالا آیه بعدی را میرسیم، میگه پیغمبر اصلا ملاک ارزش انقلابی نیست که اگه مشکل اقتصادی مردم حل کرد خوب انقلابیه، اگه مشکل اقتصادی حل نکرد بد انقلابیه. بله بله، شما به مسئولا انتقاد کنید که تبعیض نباشد، عدالت باشد، نه اینکه حتما باید حالا تولید زیاد باشد. تولیدی که ما را از اهداف انقلابمون باز کند به فرمایش امام، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. خب این دیگه فرمایش حضرت امامه. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم اومدیم انقلاب کردیم اسلام آوردیم که فقط رزق مردم رو تامین کنیم، بالاخره یه جوری رزق مردم، اگه مردم مؤمن شن رزقشون هم درست میشه، مؤمن هم نشن تمام کارخانه دنیا مال کشور ایران باشه بازم درست نمیشه. میگه هلند مشکل رزقش حل است؟ مگه آمریکا حل است؟ خب آخه وقتی مردم عدالت ندارن یکی راست همه داره، اونجا که مشکل حل میکنه عدالت است، عدالت هم با دین به دست میاد، از موضوع خارج میشیم اگه بخوام روش وقت بگذاریم. آیه رو دوباره نگاه کنیم. و امر اهلک به صلات و استبر علیها، پیغمبر معنویت مردم را بالا ببر. اهل در حالا اگه اهل بگیم خانواده پیغمبر یه معنا میده، کل ملت اسلام هم اهل پیغمبر هم. ما هم هم خانواده مون اهل هم. پس از خانواده باید شروع کنیم، هم قوم و خویشامون اهل مون هم، هم کوچه و محلمون اهل مون هم، هم اهل مسجدمون اهل مون هم. ما باید اهلمون را یک کاری کنیم به نماز بیشتر علاقه من بشن، یعنی عبادت درشون تقویت شد تا قصه دنیا را نخورن. اگه به اهل دنیا بیشتر دنیا بدی دیگه نمیخوان یا بیشتر تر میخوان؟ این که اصلا راش نی لا تمدن نه اینه، ای که اصلا چشم دنیا را نبینه، از دنیا چشمت بیفته. با چی؟ با صلات، با مقاومت در صلات. لا نسالو که رزقا، از شما رزق نمیخوایم پیغمبر، یا از تو ما رزق نمیخوایم، خودمون رزق تو رو هم میدیم، ما میدونیم چطوری با مردم رفتار کنیم. ولی عاقبت لتقوا، عاقبت به تقواست نه به سرمایه و پول داری. و قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، میگن چرا خدا یه معجزه نیورد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینا که تو آوردی پیغمبر معجزه نیست، برای اینکه تحقیر کنن قرآنا بد جنس بودن. اگه پیغمبر یه عصا میورد مثل حضرت موسی، میگفتن اینجا چیزی نیست، اینجا حرف نه، حرف توش نیست. حالا که پیامبر اومده است یه کتاب آورده است که هر کس یه ذره انصاف داشته باشه میبینه تمام مشکلات بشری رو حل میکنه، و یه ذره انصاف کافی است که بفهمه اصلا سخن بشر نیست. حالا که اینو آورده است برای اینکه تحقیر کنه قرآن، میگه چرا یه معجزه نمیاری؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آوردی معجزه نیست. اینا روش عجیبی است که کفار به کار می‌بردن. و قالوا لولا یعتینا به آیت من ربه، میگن چرا از طرف پروردگار یه آیت یه معجزه نمیاری؟ خدا بهشون میگه آره جون خودتون، دیدی معجزای قبلی را چه پذیرفتید؟ پس شما مرض بیدینی داری، نه اینکه قانع نشدی. اولم یعتهم بینت ما فی الصحف الاولا، آیا براشون دلیل نیاوردیم در صحف گذشته و ادیان گذشته؟ آیا اینا همونا نیستن که وقتی معجزه موسی علیه السلام، مرد زنده کردن عیسی علیه السلام اومد نپذیرفتن؟ حالا میگن اگه اونجوری بود میپذیرفتیم. این یه نسل است، اهل دنیا دینا نمیپذیره. حالا اروز یه جور دیگه بهونه میورد، امروز یه جور دیگه بهونه میاره، اسمش فرق کرد نه رسمش. میفرماد که پیغمبر اینا میخوان انقلاب ده ببرن زیر سوال، بهونه میگیرن میگن کاری نکردی. این که چیزی نیست، من نمیدونم، همونطور که اول بحثم اشاره کردم، آیا برق چیزی است و قرآن چیزی نیست؟ این که میگن آقا چیزی نیست، انقلاب که چیزی نیست، معنویت که چیزی نیست، نمیدونم دیدین یا نه، گاهی وقتا ورد زبان اهل دنیا شده است که آقا با تقوا که نمیشه شکم سیر کرد، با تقوا نمیشه شکم، وقت با کفر میشه شکم سیر کرد، با کفر که میدری، با کفر که شکم سیرت به منجلاب میفته، با کفر که با شکم سیر میری جهنم. من نمیدونم با ایمان بیشتر میشه شکم سیر کرد یا با کفر، چی میگه؟ یعنی با تقوا نمیشه شکم سیر کرد؟ و وقت اگه تقوا نباشه، و وقت تبعیض باشه، و وقت در تبعیض کی شکمش سیره؟ الان انصافا، الان ما که تعارف نداریم با هم، الان مردم ما اونقدر مشکلش نیست، مثلا سنه 1320 رضا خان هست مردم دارن از گشنگی میمیرن، یعنی الان مردم ما در فشار اقتصادی به اندازه هستن که شکمشون سیر نیست یا روحشون آرام نیست. من نظرم است که بسیار وقت تبعیض مردم ها داره رضیت، یعنی ما کمتر از این داشته باشیم ولی امن باشیم که مشکلات مشکلات همه است و چپاول و تبعیض نیست، هیچ وقت مردم اذیت نمیشه. عموما مردم اونچه که فشار بهشون آورده است بیدینی است. وقت میگن آقا به پیغمبر میفرمان این قرآن که چیزی نیست، یه چیزی بیار که ما ثابت بشه تو پیغمبری، میخواد به خاطر کفری که داره.
ولا انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسول فنتبع آیات که من قبل ان نزل و نخزا. میگه که پیغمبر دوباره داره یه نکته ای را میگه، پیغمبر این که ما هلاک نمی کنیم این ملت ها را چون حجت برشون تمام نشد. شما خودتون باورتون نمیاد بسیاری همین منحرفین جامعه ما به خصوص جوونا را من عرض میکنم، بسیاریشون مسئله برشون حل نیست. حالا یکی بگه آقا چرا اینا را خدا یه جوری ادبشون نمیکنه؟ میگه پیغمبر باید اول حجت برشون تمام شه، یعنی حق برشون روشن شه، که حالا که نپذیرفتن چرا نپذیرفته باشن؟ حق را نپذیرفتن. شما حساب کنید یه معلمی رفته سر کلاس اینقدر بد به این خانم یا آقا دینی درس داده است که این به جای این که مومن شد دیده انگار خیلی دینداری ضعیفه، دیده خیلی دیندار و ناتوانه، پس گفته است برای اینکه ما توانا بشیم باید چکار کنیم بیدین بشیم. این تقصیر کیه؟ این تقصیر معلم دینیه، کسی که میخواه بره دین درس بده باید از همه باهوشتر باشه. یعنی دینداران را ما معتقدیم باهوشان جامعه. دین خیلی چیز پیچیده و عمیقی است. شما ببینید فیلسوفا و من آدم متفکری هم خدا میدونه دین خیلی سخت‌تر از فلسفه است. عرفا آدمای بسیار شجاع و حری هستند. مثلا تا کسی شجاعت ذاتی نداشته باشه نمیتونه به عرفان پا بگذاره. اون وقت دینداری اوج عرفان است. نمونهش شما دیدید بچهای شهید، بچهایی که از ما شهید شدن دیدین چیزایی را میفهمیدن که بسیاری از فیلسوفا و عارفای ما از دور دستشون بش بود. خب اینه دیگه دینداری. حالا اگه یکی بره با یک ذهن ضعیف دین را به این بچه محسبی که با دینم آشنا نیست، خانوادش هم دیندار نیستن بده، حالا این اولین بار با دین روبرو شده است، همچی از دین زده میشه که اصلا سراغ دین نمیاد، حالا خدا اینا برش میداره از زمین یا نه؟ این باید حجت بهش تموم شه، باید فرصتی پیدا بشه که حق برای اینا گفته بشه، امر به معروف صحیح ناب به اینا بشه. او وقت مطمئن باش بعد از این اگه اینا اصلاح نشدن نابود میشن. شما نخواد شما آدم بده رو نابود کنید، به قدرت خدا یه کاری کنید نابود بشن، اما اول یه کاری کنید جبهه بد و خوب از هم جدا شه. ولا انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر ما هلاک نکردیم قبل از اینها، قبل از این آیه و روایت و قرآن، به خاطر اینه که هنوز حجت تمام نشه. چی میشه؟ لقالو ربنا، اینه مانی قیامت، با روز قیامت میگن چی؟ لالا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما یه پیغمبر نفرستدی؟ فنتبع آیاته که تا ما آیاته دا پیروی کنیم، قرآن دا پیروی کنیم، قبل ان نزل و نخزا، قبل از اینکه تو این جهنم تو خار و ذلیل بشیم. میگه ما این که هلاک نمی کنیم این ملت ها را به عذاب برای این که اینا روز قیامت میگن چرا برای ما پیغمبری نفرستادیم ما را حجت برامون تموم شه؟ اگه پیغمبر فرستاده بودیم ما حق را اداره میکردیم، تبعیت میکردیم. پس اینا یادتون نره، نگون چرا ستم هنوز مونده است و چرا حق خوب پیروز نشده است. هنوز دو تا چیز باقیه، هم حق در حقانیتش زلال نیست، هم جبهه حق که انشاءالله ما باشیم هنوز صفات خوبمون قوی نیست، ما خیلی مشکلات داریم، هنوز ما عادت به دین نکردیم. دومن جبهه باطل هنوز حجت برش تموم نشده. من یه چیزی که خیلی نگرانم اینه که بعضی برادرای مذهبی ببرند در مواضع دینیشون ببرم، بگن 10 سال کار کردیم به جایی نرسید. آقا انگار 20 سال کار فرهنگی میکنیم کار جلو نمیره. آقا پس چرا خدا کمک نمیکنه به ما؟ چرا ستم هنوز منطق داره؟ چرا جوانای ما تحت تاثیر تبلیغات ستم هم یواش یواش خسته بشن؟ این خطر را آیه آخر سوره طه حل کرده براتون. نگاه کنید به آیه، قل پیغمبر بهشون بگو کلون متربس، پیغمبر هر دومون باید منتظر بمونیم، فتربسو
شما هم کفار منتظر بمونی، منتظر بمونی.
فستعلمون من اصحاب و صراط سوی و من اهتدا،
تا معلوم بشه کی راهش مستقیم و هدایت شده است و کی راهش کج سر منحرف شده. یعنی چی؟ میگه بچه های متدین وقتی حق و گیر آوردید واسید دیگه، صفرش واسید، نگو چرا پس ستم هلاک نشده. اگه این سوال کردین آیه یک به آخر مونده سوره طه را بخونید، یعنی آیه 134 که گفت چی؟ حجت تمام نیست. پس از اول میگه بچه های متدین صرف باید رو حرف حقتون واسید. یه وقت نمیدونید حرفتون حق یا حق نیست، برید حق رو پیدا کنید. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. چرا نباید حق رو گیر بیاری؟ حق را که با وحی و نبوت خوب میشه گیر آورد. من نظرم از نظر متد کشف حق ما مشکلی نداریم، یعنی ما راحت میتونیم برسیم که قرآن حقه. این خیلی هنره، ولی هنر خدا به ما داده. یعنی بزرگترین لطف خدا این که کاری کرده است که اگه کسی میخواد حق را گیر بیاره سختش نباشه. شما با فلسفه واقعا نمیتونید حق را راحت گیر بیاری. درسته فلسفه دریچه خوبیه، با عرفان نمیتونی درست حقا گیر بیان. درست عرفان شبکه نورانی حق است، اما بالاخره یه عارف هم بازم مسئله داره که این شهودش حقه یا قاطی داره. یه فیلسوف به یه کلامی به یه حکمتی میرسه، درست نکته ارزشمندی است، اما نمیدونه چقدر حقه. آخه فلسفه که همه زوایای حقیقت رو نمیتونه ببینه که. وحی ما داریم، سختمون هم نیست که ثابت بمون بشه این قرآن وحیه. خب حالا وحی داریم، یعنی سخت حق گیر آوردن به نظرم سخت نیست. حالا وقتی حق را داریم، حالا اگر زود پیروز نشدیم پس بگیریم، ببینیم خطر از کجا شروع میشه، یا صبر کنیم. نجات شما کدومه؟ قاعده ای که خدا برای مذهبی ها رو این زمین گذاشته از کدوم قاعده است؟ که اگر حق را گیر نمردید تلاش کنید حق را گیر بیارید، ولی وقتی حق را گیر آوردید دیگه موازهتون را تغییر ندید، عقب نشینی نکنید. بگوید 20 سال مسلمون بودین که چی شد؟ 20 سال دیگه مسلمون باش، بعد چی میشه؟ حقی در حقی. حالا ممکن است وقتی در حق محکم شدی، حالا خدا مصلحتی میبینه که پیروزی مسلمان را دیر عمل کنه. در قرآن داریم که پیغمبر بعضی وعده هایی که دادیم به عمر تو کفاف نمیده، بعضی هاشو تو میبینی بعضی هاشم نمیبینی. حالا اگه ما بعضی وعده های خدا را برای پیروزی حق ندیدیم، دلیل بر نیست که موضعمون حق نیست، یا دلیل بر نیست که مدیر جهان مصلحت نمیدوند همه حقایق را حالا بگه. تو این فکر کنید، خطری که من شما را تهدید میکنه همین نکته است. خطری که من شما رو تهدید میکنه اینه که یواش یواش شیطون به من شما القا کنه که 20 سال مسلمان بودیم که چی، 30 سال مسلمان بودیم که چی. آقا اسلام حق است، باید رو حقمون. شک داری حق است، برو وقت بذاروش، برو وقت بذاروش. وقتی رسیدی که اسلام دین حق است، دیگه سپاسا دیگه از موازعت کوتاه نیا. فتربصوا میفرماد ما منتظر میمونیم، شما منتظر بمونید. ما منتظر این که وعده خدا برای شما راست دراد همه ستم نابود شه، شما منتظر بمونید ببینید ما را خدا نابود میکنه و یا شما را. فستعلمون من اصحاب صراط سری، معلوم میشه که کی سری، کی اصحاب صراط مستقیمه و کی هدایت شده است و کی هدایت نشده. خدایا بار الله ایزدا پروردگارا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك. الهی وقرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك. الهی تولى امورنا بحسن كفايتك. خدایا بار الها قلب ما را ظرف معارف قرآنی قرار بده. خدایا ما را به عنوان امت پیامبر بپذیر. خدایا در قیامت و غیب ما را از شفاعت پیامبر و اهل پیامبر محروم مگردان. خدایا این انقلاب عزیز را برای ما مبارک و پایدار بگردان. بار الها ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا بار الها پروردگارا کسانی که در جهت احیا و استحکام این انقلاب تلاش می کنند، مسئولینی که در جهت احیای ارزش های الهی تلاش می کنند، خدایا موفق و معیدشان بگردان. بار الها رهبر عزیز انقلاب را در پناه خودت معید بدار. بار الها ما را مسلمان بمیران. خدایا